أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة سه: الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نظر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر. این که نماز وسطا که در قرآن فرموده حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى، نماز ظهر یا نماز عصر ثمره فقهیه نداره، فقط ثمرش در نظر ظاهر میشه. اونم که به قول مرحوم محقق عراقی، این ثمره نظر تترتب علی کل بر و فاجر. و نظر هم تابع قصده، اگر واقعا نظر بکند صلات وسطا را در مسجد بخواند و قصدش نماز ظهر، کار نداریم که روایات تفسیر کنند صلات وسطا را به صلات عصر. اگر مقصودش نماز عصر، کار نداریم که روایات تفسیر بکنند صلات وسطا را به صلات ظهر. النزول تابعه للقصود. بله، میشه فرض کرد یک طلبه بگه خدایا من لله علیه که اون صلات وسطایی که شرعاً هست به عرف کار ندارم، اون صلات وسطای شرعیه رو در مسجد بخوانم. خب اون وقت باید بیا سراغ روایات. ولی اگر نظرش رفته رو عنوان صلات وسطای عرفیه، باید ببینیم عرف در عرف او چه صلاتی صلات وسطا هست. شبیه این مسئله که بعضیا نظر میکنن در روز عاشورا اطعام بدن، روز اربعین اطعام بدن. بعد میگه آقا روز اربعین در ایران گفتن یک شنبه است امسال، ولی شرعا ثابت نیست. در عراق هم چون شرعا اول ما ثابت نشد، حتی با چشم مسلح هم تشکیک کردن که قابل رؤیت بوده امسال، روز دوشنبه اربعینه، من چه کار کنم؟ خب برخی آقایون میگن که خب شما نذر کردی روز اربعین، شرعاً اربعین روز دوشنبه است. نه، این نذر کرده اربعین عرفی رو. بابا همه مردم ایران روز یکشنبه میان مراسم اربعین رو برگزار میکنن، چه کار به بحث شرعی داریم؟ این آثار رو عنوان اربعین عرفی بار میشه دیگه، و نظرم انصراف داره به همین. اینجا هم همینه. فقط عرض کردم اگر کسی نظر کنه صلات وسطای شرعیه رو من در مسجد میخونم، و این بحث پیش میاد، مشهور گفتن نماز وسطا، صلات وسطا در غیر روز جمعه نماز ظهر، در روز جمعه نماز جمعه است. سید مرتضی گفته نه، اجماع داریم که صلات وسطا نماز عصره. میگه از صلات الوسطا عند اهل البیت علیهم السلام هی صلات العصر، والحجت على ذلك اجماع الشيعة الاماميه. ولكن مشهور تصریح میکنن، میگن صلات الوسطا یا صلات الظهر، و مستند مشهورم روایات متعدده است. صحیح زراره میگه که حافظوا على الصلوات و صلات الوسطا و هي صلات الظهر. معتبره ابی بصیر مرادی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام صلات الوسطا صلات الظهر و هی اول صلات انزل الله علی نبیه صلی الله علیه و آله. پس سید مرتضی چی میگه؟ ظاهرن اشتباه کرده. عامه؟ بله، میگن صلات وسطا صلات عصر، ولی خاصه غیر از سید مرتضی ما ندیدیم کسی اینجور بگه، تا چه برسه بگه اجماع باشه بر این که صلات وسطا صلات عصر. بله، برخی از روایات مؤید ایشان هست. صدوق در فقیه نقل میکنه، میگه جا نفر من الیهود الی النبی صلی الله علیه و آله، تا اینجا میرسه، و اما صلات العصر فهی صلات التی تا اینجا میرسه و اما صلات العصر فهی ساعت التی فهی ساعت التی اکل آدم فیها من الشجره فهی من احب الصلوات الی الله و اوصانی ان احفظها من بین الصلوات و اوصانی ان احفظها من بین الصلوات. خود ظاهرش اینه که داره همون حافظ و علی الصلوات و الصلوات الوسطا رو میگه. فقه الرضا میگه سألت العالم فقال الصلاة الوسطا العصر. خب این فقه الرضا که اصلا معلوم نیست کتاب حدیث باشه، حالا چه کتابیست که تألیف شده است، مؤلفش کیست؟ بعضی ها میگن مؤلف شلمقانیه، بعضی ها میگن کتاب رساله پدر صدوق، مرحوم صدوق، رساله والد صدوق. ولی خب هر کدام یک شواهدی داره و یک نقضهایی. وقت این سألت العالماش دیگه چیه؟ سألت العالم مثل همین مورد، والد صدوق سألت العالم نمیگه، شلمقانی سألت العالم نمیگه، خود در اصل غیبت بوده، غیبت صغرا. یه و سألت العالم بعیده که اینجوری سألت العالم از طریق توقیعات، فقال نمیگه فوردت توقی. هر حال اعتباری به کتاب فقه الرضا نیست، اما مهم اون روایت صدوق در فقیه که اونم سندش ضعیفه. بعضی ها گفتن ذیل سریع زراره رو که ما به عنوان دلیل بر این که صلات وسطا صلات زهره، گفتن ذیل این سریع دلیل بر این که نخیر صلات وسطا صلات عصره، چون در ذیل این سریع اینجور اومده و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا صلات العصر. جواب اینه که آقا وقتی خود امام در صدر سعیه فرمودن که صلات الوسطا یا صلات الظهر و هی وسط النهار و وسط صلاتین به نهار صلات الغدات و صلات العصر، بعد فرمودن و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا صلات العصر، این معلوم میشه یعنی فی بعض القراءات المغلوطه دیگه. اعتباری پس به این بعض القراءات نیست، علاوه بر این که در بعضی از نقل ها واو داره، داره و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا و صلات العصر. در فقیه علل الشرایع واو داره، وافی هم که نقل میکنه از کافی با واو نقل میکنه، منتها واو داره، بعض نسخ تهذیب واو داره. اگه واو باشه قرینه بر تقابله، حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطا و صلات العصر، شاید امام اینو فرمودن که وفی بعض القراءات حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا و صلات العصر، خواستن بفرمان که این صلات وسطا صلات ظهره چون با واو صلات عصر بر او عطف شده. حالا این احتمال حالا شما مطرح میکنید، بالاخره اینم شیئون، کسی بگه اصلا این ذیل سیه زراره کلام امام نیست، ولی بالاخره قرینه ای نداریم برای اینکه این کلام امام نباشه. حالا اینم یک احتمالی شما میدید. عرض میشود خدمتتون که میمونه روایت تفسیر قمی، سندش هم خوبه. حدثنی ابی عن نظر بن سوید عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا صلاة العصر بدون واو. خب قرائت امام صادق علیه السلام اگه ثابت بشه، خب دیگه بدون واو هم هست، ممکنه دلیل بشه برای که پس این عطف بیانه دیگه، حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطا صلاة العصر. ولی انصاف اینه که بعد از اون صحیحه زراره و اینها احتمال تصحیف در این تفسیر قمی که واو حذف شده، این احتمال معتنابه. این تفسیر قمی که به دست ما رسیده که متواتر که نیست که، تازه نسخ کافی که کتاب مشهور در شیعه بوده اینقدر اختلاف داره. تفسیر قمی، شاید تفسیر اصلی قمی واو داشت، اگر واو نباشد که در این تفسیر موجود نیست، میشه حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطا صلاة العصر. اگر واو باشه تنافی نداره با اینکه صلاة وسطا صلاة ظهر باشه. بله، بله، آیه رو آورده حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطا و صلاة العصر، اگه واو باشه. حالا اشکال داره یه ذیل آیه حدیث معتبری هم نقل کنه، خودش داره میگه که قرأ تفسیر نمی کنه که میگه در قرائت امام صادق طبق سند صحیح اینجور گفته شد که حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطا صلاة العصر. اگه صلاة العصر بدون واو باشه خب عطف بیانه، اگر با واو باشه این تقابله و صلاة وسطا میشه صلاة ظهر. و چون احتمال تصحیف در این نسخه ها زیاده و لذا اعتباری بهش نیست، مخصوصا با اون قرائنی که ذکر کردیم که وصلات العصر در نسخ مختلفه بود و در صحیح زراره بود، در صحیح زراره در خیلی از نسخ اینجور بود، علاوه بر اینکه صدرش هم که گفت صلات الوسطاه یا صلات الظهر. خیلی، پس صلات الوسطاه یا صلات الظهر. سید مرتضی هم اشتباه کرده، حالا خیلی مهم نیست. مسئله چهار، اشتباه کرده دیگه، آدم اشتباه، همین اجماع ادعا کرده معلوم شد اشتباه کرده. اگر اجماع نمیگه آدم میگه خب لابد یک چیزی بود ما خبر نداریم دیگه. وقتی مشهور امامیه میگن صلات و وسطایی یا صلات و زار، ایشون ادعای اجماع میکنه برای این که صلات و وسطایی یا صلات و لست، معلوم میشه اشتباه کرده. گاهی اصلا سهو القلمه ها، نه سهو الفکر، گاهی سهو القلمه، سهو اللسانه، کما هو المتعارف. گاهی انسان اشتباه لفظی میکنه، اسم یک کتاب اشتباه میکنه، یک کتاب دیگه میگه، بعد میان سوال میکنن میگن این کتاب نیست اصلا. آدم میگه خب من اشتباه کردم، مقصودم این کتاب بود. امام در این مکاسب محرمه که میخواستن اسم در اوائل از وسیله نقل کنن، وسیله ابن حمزه، گفتن مراسم، گشتن میگن لم نجد فی المراسم، خب اشتباه شده، ایشون مقاصد وسیله بگیم این مطلب تو وسیله است. اینا اشتباهات فکری نیست، اشتباهات کتبی و لسانی و اینهاست. و کم لهوم النظیر، خب سید مرتضی هم احتمالاً اشتباه کتبی و لسانی کرده، میخواسته صلات ظهر بگه صلات العصر گفته. حالا اینم هست که سید مرتضی لابد یه کبرایی برای خودش تصویر کرده، بعد گفته این کبرا هم که مورد اجماع خود به خود تطبیق کرده بر این صغرا، از این کارا میکنه. در بحث غسل به ماء مضاف میگه که اجماع هست بر جواز غسل به ماء مضاف، به خاطر اینکه اجماع هست. بعد مرحوم محقق حلی در یکی از کتاباش میگه که سید مرتضی گفته که وچه این که من گفتم اجماع هست بر جواز غسل به ماء مضاف، چون اجماع داریم بر جریان اصل براءت. آقا اجماع داریم بر جریان اصل براءت، چه ربطی داره به جواز تطهیر به ماء مضاف؟ و جواز تطهیر به ماء مضاف از مصادیق اصل براءته. حالا خب اجماع داریم بر اصل براءت، خب خدا خیرت بده، ما مرهون زحمات شماییم، ولی خب توقع این بود که بگید لل اجماع علا جریان اصل البراءت تا دیگران به اشتباه نیفتن. کدوم حضرات؟ صحیحه زراره که اولش گفت صلات الوسطایی یا صلات الظهر، بعد گفت وفی بعض القراءه حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و در خیلی از نسخه بود و صلات العصر. خب اشکال نداره. مسئله چهار، النوافل المرتبه و غیرها یجوز و اتیانها جالسا ولو فی حال الاختیار و الاولا حین اذن عد کل رکعتین به رکعتین فیعتی به نافلت زور مثلا 16 رکعه و علاهازا یعتی به الوتر مرتن کل مرتن رکعتن. مشهور میگن اتیان به نوافل جالسن جائز است ولو بدون هیچ عذر، ولی افضل این است که هر دو رکعت نشسته رو به جای یک رکعت ایستاده حساب کنه و نماز شبش میشه 22 رکعه، یعنی 10 تا دو رکعتی بخونه و 2 تا یه رکعتی وتر چون نشسته میخونه. بعضی گفتن حالا اگر خوابیده بخونه 44 تا، چون نشسته شد 22 تا، خوابیده که مقتضای اعتباری که دو برابر نشستش بشه 44 تا. افضل اینه، اینو مطرح کردن تو مسالک هم هست، فتوا میده به همین مطلب. حالا راجع به اصل این ها که اختیاراً جائز است اتیان به نوافل جالسن و همینطور اتیان به نوافل مزتجعاً ماشیاً، راجع به این بحث کنیم، بعد برسیم به این که آیا افضل این است که عد کل رکعتین به رکعه یا افضل نیست. راجع به اتیان نافل جالسن، این که جائز است مطلقا ولو در حال اختیار، خب این سزاوار نیست که انسان در این تردید بکنه. و این که ابن ادریس تردید کرده گفته نخیر، در حال اختیار نباید نشسته نماز نافله رو بخونیم مگر وتیره عشا. خب این اجتهاد در مقابل نص. ما در صحیح سهل بن الیسع داریم سأل ابل حسن علیه السلام عن الرجل یصلی النافله قائدا ولیست به الا فی سفر او هدب فقال لا بأس، تصریح میکنه. موثقه حنان بن صدیر در مورد امام باقر علیه السلامه داره که اتصل النوافل و انت قائد فقال ما اصلیها الا و انا قائد منز و حمل تو هاز اللحم، امام باقر علیه السلام چاق بودن، و ما بلغت و هاز السن، هم چاق شده بودن هم پیر بودن، فرمودن بعد از این که این گوشت در من به وجود آمده و هم به این سن رسیدم دیگه نشسته نماز میخونم. خب این روایت دوم در حال اضطرار عرفی است، در حال مشقته، ولی روایت اول که مطلق بود، بلکه صراحت داشت، لیست بهی علتون. خب پس این کلام ابن ادریس عرض کردیم درست نیست، که تعبیر می کند که می گوید ولا بأس بأن یصلی الانسان النوافل جالسا اذا لم يتمكن من الصلاة قائما. بعد میگه که شیخنا فی نهایته گفته که در حال اختیار هم جائز است نماز نافله رو جالسا بخوانند، به خاطر یک روایتی که مثل همین روایت سهل بن یسع هست، و میگه و هو من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والاولى عندي ترك العمل بهذه الروايه لانها مخالفه لاصول المذهب لان الصلاه لا تجوز مع الاختيار جالسا الا ما خرج بالدليل والاجماع سواء كان نافله او فريضه الا الوتيره فان قيل يجوز عندكم صلاه النافله على الراحله مختارا في السفر وفي الامثال قلنا ذلك الاجماع منعقد عليه و هو الذي يصححه. خب ایشون خبر واحد رو معتبر نمیداند حرفی نیست، ولی این که میگه خلاف اصول مذهب است نماز نافله رو در حال اختیار نشسته بخونیم، این وجهی نداره. حالا شما فوقش عمل به خبر واحد رو قبول ندارید، این اخبار تسامو در ادله سنن رو که قبول داشتید، خب این میشه جزء سنن دیگه. خب بگذاریم راجع به مطلب بعدی. بله بحث نافله رو روی محمل خوندن و ایستاده خوندن، ماشیان خوندن، این بحث دیگری است. ما فعلا بحثمون نماز نافله است جالسا با حفظ بقیه شرایط، رو به قبله، با رکوع و سجود نماز نشسته. اما این که جائز است در حال اختیار انسان مزتجعاً نماز بخواند، ماشیاً نماز بخواند، راکباً نماز بخواند، بحث دیگری است. و خلاصه این بحث را هم عرض کنم، ما دلیلی بر جواز نماز نافله مزتجعاً برای غیر مریض نداریم. ما دلیل نداریم که شخص سالم فقط حال نداره از رخت خواب بلند شه، وضو گرفته یا غسلشو کرده آمده دراز کشیده تو رخت خواب، میگه حال ندارم نماز شب ایستاده بخونم یا نشسته بخونم. خب بعد دراز کشیده نماز شب میخونه، ما دلیل نداریم. این وقت عاجز مریضه، حرفی نیست، دلیل داریم. المریض یصلی مستجعا مومیا. اما اگر سالم هست دلیل نداری برای اینکه این نماز صحیح است. حالا به قصد رجاء بخونه، بگه شاید ان شاء الله مرضی رضای خدا باشد، حرفی نیست، ولی پوز بیاد بده که ما نماز شب خوندیم، این پوز دادنی نیست، این دلیل بر استحباب آن نداریم. اما ماشیان حالا هر کجا روایت معتبر داشتیم، که اینی که شما میگید بعید روایت معتبر باشه، ملتزم میشیم، اما طبق قاعده نمیشه گفت. تمون که ساوروه گفته، ساوروه در بحث فصل فی الصلوات فی جمیع الصلوات المندوبه سریعا میگه یجوز و صلات نافله ماشیان راکبان جالسان در حال اختیار یا در حال استرار. و نوعاً هم آقایون حاشیه نزدن، نه ما به نظرمون اشکال میرسه به این حرف، دلیل نداریم برای اینکه نماز نشسته در حال اختیار میشه خوند، باید رجاءً بخونیم همونطور که ظاهر کلام های سیستانی هم هست. نشسته که جایزه، نه من نشسته گفتم، بله همون سهو لسانه. مستجعاً دلیل نداریم، نشسته که خب دلیل داشتیم، اما ماشیان، ماشیان روایت داریم، اما روایاتش اینه که علا دابتهی فی المحمل، نه اینکه راه بره تو اتاق. خدا رحمت کنه یک امام جمعه بود با ما رفیق بود، میرفتیم تبلیغ، میرفتیم منزلش. این آقا خب تا اواخر ماه رمضان تا نزدیکای اذان صبح که گرده میکرد، بعد بلند میشد راه میرفت تو کتابخونه، هم کتابا رو تنظیم میکرد هم نماز شب میخوند. نه دلیل نداریم این جور ماشیان که انسان عرفاً سر نمیکنه الرجل یصلی نافلت علی دابته فی المحمل، این ظاهرش اینه که داره یه راهی رو میره، تو ماشینه داره میره خونه نافله میخونه، داره میره سفر نافله میخونه. خب روایت میگه نه شرط قبله لازمه، نه رکوع و سجود اختیاری لازمه، ایماء بکن. اما این که از عمدن میاد قدم میزنه تو خونه یا تو کوچه فقط برای این که بتونه نماز نافله رو به این شکل بخونه، نه ما دلیلی بر مشروعیت آن نداریم. عاجز که حسابش جداست، المریض یصلی جالسن، المریض یصلی قائمن مومیان، اون که در نماز فریضه هم مشکلی ندارد، پس این اختیارن شخصی نماز نافله رو میخواد قدم بزنه و بخونه، این فقط دلیلش در روایت گفته علا دابتهی یصلی نافلت علا دابتهی یا یصلی فی المحمل. اینی که ایشون اشاره کردن اون اختلاف، اون روایتی که در بحث تعادل و تراجی است که بعض روایت میگن که سلح ما فی المحمل، بعض روایت میگن لا تسلح ما الا علا وچه الارض. امام فرمود موسعون علیکه به ایت عملت، او مربوط به نافله فجر بود و اختلاف یعنی بود که در حال سفر انسان در همون محمل نافله فجر رو بخونه اختیارن یا بیاد زمین بخونه. یه روایت میگفت لا تسلح ما الا على وجه الارض، یه روایت میگفت سلح ما فی المحمل، یعنی جائز است در محمل ایماءن نافله فجر رو بخونید. خب امام فرمود موسعون علیکه به ایت عملت، خب آخرش اینه که نماز نافله رو در محمل و علا دابته اجازه دادن انسان بخونه مومیان، این ربطی ندارد به اینکه انسان همینجوری دوست داره که راه بره، برای اینکه نماز دیگه شرطش رو به قبله نباشه، شرطش رو که سجود نباشه، نه این دلیل بر مشروعیت نداره. البته اینا هیچ کدوم منافات با اتیان رجاءن نداره. نه اون که مسلم جائز است انسان در حال پیاده اگر یک مسیر رو میره، اون که از روایات استفاده میشه، اما این که ما بیاییم به طور مطلقیم لا بأس به نافلت ماشیان، ما همچه دلیلی نداریم، نداریم همچه چیزی نداریم. ما روایت داریم علا دابتهی یا فی المحمل، خب این که انسان پیاده هم بره اینم دیگه فرقی نمی کنه، داره مقصدی رو میره، اما این که بیاد همین جوری به قصد نماز در حال راه رفتن راه رفتن رو انتخاب کنه و هیچ هدف خاصی نداره از این راه رفتن، نه خیر، این دلیل بر مشروعیت نداره. اینم راجع به اون بخش. اما بله دیگه، تو خونش عرض شد که تو خونش مثلا حیاتش بزرگه، میچرخه دور حیات برای اینکه نماز شبش رو عرض شد که ایماعن بخونه، نه این دلیل نداریم. عرفاً باید این در علادابتهی باشه به خاطر یه هدف عرفی، فیلم محمل باشه به خاطر یه هدف عرفی، بعد میخواد نماز بخونه. ادله شرطیت قیام برای نماز، لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، این اطلاق داره، دلیل بر تخصیص آن نداریم. اما راجع به بحث دوم اینه که مشهور گفتن هر دو رکعت نافله نشسته رو یک رکعت ایستاده حساب کنه. در ثواب که روشنه، از روایت استفاده میشه که ثواب دو رکعت نشسته نصف ثواب دو رکعت ایستاده است، یعنی مساوی است با یک رکعت ایستاده، نه با دو رکعت ایستاده. خب این روشنه. اما این که فقیهاً بگیم مستحب است شما نماز شب رو 22 رکعت بخونید، نافله ظهر رو 16 رکعت بخونید، به جای 80 به جای 4 تا نماز دو رکعتی 8 تا نماز دو رکعتی بخونید، این نذر کرده نماز شب صحیح بخونه، نه نذر کرده نماز شب صحیح بخونه که مشهور میگن همون 11 رکعت نشستن مجزی است. افضل این است که دو برابر بخواند و الا اجزایش که بحث نداره. دلیل اینها یک سری روایات. روایت اول، شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادش از حسین بن سعید از عبدالله بن بحر از حریز از محمد بن مسلم، سأل تا ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یکسل او یضعف فیصل تطوع جالسا، قال یضعف رکعتین برکعه، تضعیف میکنه، یعنی هر یک رکعت ایستاده جاش دو رکعت نشسته قرار بگیره. این دلالتش تامه دیگه، و اطلاق شامل نوافل مرتبه هم میشه. پس نماز شب رو طبق این روایت به جای 11 رکعت 22 رکعت بخونه، 10 تا نماز دو رکعتی که اون دو تا آخرش به جای شفعه و دو تا نماز یک رکعتی هم بخونه، میشه 22 رکعت. دو تا یک رکعتی نشسته بخونه، چون نماز وتر دیگه، برای نماز وتر نشسته دو تا نماز یک رکعتی بخونه، بقیه هم که به جای 5 تا نماز 10 تا نماز میخونه، 10 تا نماز دو رکعتی میخونه، مجموع میشه 22 رکعت. دلالت این روایت تامه، ولی عبدالله ابن بحر توثیق نداره، مگر طبق مسلک کسانی که قائل به نظریه تعویض السندن، که بیاییم بگیم بعد از عبدالله ابن بر حریزه، شیخ طوسی در فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتب حریز و روایاتهی جماعتون، چند سند صحیح ذکر میکنه به جمیع کتب و روایات حریز. قائلین به نظریه تعویض سند میگن خب اطلاق این کلام شیخ طوسی در فهرست شامل این روایت هم میشه. خب و اون سند مشترک در فهرست جایگزینه این سند ضعیف در این حدیث در تهذیب میشه. مرحوم استاد مصر بودن سابقا بر نظریه تعویض سند، ولی این اواخر یک مقدار تشکیک میکردن. میگفتن خود شیخ طوسی در تهذیب و استفسار این نظریه تعویض سند رو منطبق نکرده، بر برخی از موارد گفته این حدیث ضعیفون، این حدیث ضعیف است، و اینکه مورد تعویض سند بود. و ما اشکال بالاتری داریم، اشکال نقدی بالاتری داریم. در کتاب و روایات یونس ابن عبدالرحمن در فهرست سند صحیح ذکر می‌کنه به جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن از طریق ابن الولید. میگه ابن الولید از یک فرد جلیل القدر سند صحیح به جمیع کتب و روایات یونس داره. بعد میگه و قال ابن الولید ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس فلا اعمل به روایته. اگر واقعا اون نظریه تعویض سند درست باشه، یعنی جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن اون سند صحیح اول را برش منطبق بکنیم که در طریق آن ابن الولید هم هست، پس چطور ابن الولید گفت برخی از احادیث هست فقط محمد ابن عیسی نقل کرده است از یونس، کسی دیگر نقل نکرده است؟ شما که همین الان گفتید اخبرنا به جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن و سند صحیح ذکر کردید، اگر او شامل جمیع روایات که منسوب است به یونس ابن عبدالرحمن می شود، یعنی شامل این روایاتی که محمد ابن عیسی عن یونس نقل می کند همون سند صحیح می شود، پس دیگر محمد ابن عیسی متفرداتی ندارد از یونس. علاوه بر این اشکال نقضی، ما اشکال حلی هم داریم. بله؟ نه بحث اصلا اونجا اصلا فهرست بعد ظاهرن، ولی این جهت مهم نیست. ما دو اشکال حلی داریم به نظریه تعویض سند. یکی این که میگیم قدر متعقن از روایات و حریز روایات واقعیه حریزه، نه روایات منسوبه به حریز. اگر شما بگید من به تمام سخنان امام قدس سره سند دارم، یعنی حتی اون سخنانی که فرض کنید رادیوهای بیگانه منتسب می کنند به ایشان، شامل او هم میشه؟ شامل او نمیشه. شما میگید من به تمام سخنان ایشان سند دارم، یعنی قبول کردید که سخنان ایشان است، از دید شما سخنان ایشان است، و اونا میگید سند صحیح دارم. شیخ طوسی که میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات حریز، ظاهرش که اینها را روایات حریز بداند، نما نسب الی حریز. عبدالله ابن بحر میگه روا حریز، شیخ طوسی که نگفته روا حریز. ولی اگر شیخ طوسی بعد استناد بکنه به حریز، بگه روا حریز، خب می شود اون چیزی که شیخ طوسی آن را حدیث حریز می داند. وجه دوم این است که ما قبلا هم گفتیم تتبع در موارد استعمال این عبارت در فهرست موجب قطع میشه که مراد از این اخبرنا به جمیع کتب و روایات سند به جمیع کتب و روایات به تفصیل نیست، چون در مواردی شیخ طوسی گفته است تمام روایات و کتب این شخص به من نرسیده است. باز میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات. در ترجمه ابراهیم ثقفی نگاه کنید فهرست را، میگه وزا لهو مصنفاتون کثیره وزاد احمد ابن عبدون چندین کتاب را. خب این زاده یعنی من ندیدم دیگه. بعد میگه اخبرنا به جمیع هذه الکتب، در این حالی که اون زاده اینی من ندیدم، چون کتابای رو میگه لهو مصنفاتون کثیره و زاده احمد ابن عبدون در فهرست، یعنی من این کتابا رو ندیدم ولی چندین کتاب رو احمد ابن عبدون در کتاب فهرستش ذکر کرده، اسم کتابو من شنیدم، ولی باز میگه اخبرنا به جمیع کتبه. در سیرافی احمد ابن محمد ابن نو میگه که لهو تصانیف غیر ان هذه الكتب كانت في المسوده ولم يوجد منها شيئان و اخبرنا عنه جماعت من اصحابنا به جمیع روایاته. اول میگه لم يوجد منها شيئان، بعد میگه و اخبرنا عنه جماعت من اصحابنا به جمیع روایاته. این نمیشه که بگه به من نرسیده، در این حال من سند دارم به جمیع کتب و روایات او. و همینطور راجع به عیسی ابن مهران، همینه راجع به ابن ابی عمر میگه لهو مصنفاتون کثیره و ذکر ابن بطن لهو اربعتن و تسعین کتابم ذکر ابن بطن. این خودم خبر ندارم، ابن بطه گفته که ابن ابی عمر 94 کتاب داره و میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات جماعتون. راجع به علی ابن حسن فضال بود قیل له 30 کتبا اخبرنا به جمیع کتبه و روایات. اینا نشون میده که آقا این اخبرنا به جمیع کتبه و روایات سند به تفاصیل روایات نیست و به عناوین کتب و روایات هست این سند، یعنی روایاتی فی کتبه یا روایاتی عن مشایخه اینه، و لذا نظریه تعویض سند درست نیست. این روایت اول سندش اشکال پیدا کرد، اما بقیه روایات انشاءالله فردا.